بسیج یعنی اینکه آحاد نیروی انسانی خود رو موظف بدانند برای تحقق اهداف عالیه. همه این کسانی که در بخش‌های مختلف مشغول تلاشند، بخش‌های نظامی، غیر نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بخش‌های مختلف کشوری، تلاش‌های گوناگون، تلاشگرهای گوناگون در میدان‌های مختلف، وقتی احساس کنند همین حرکت رو، همین هدف رو، همین شیوه رو ممشای خودشون قرار بدن، بسیجی هم.
برنامه روزانه رادیو گفتگو دریچه ایست به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. روزانه امروز را از رادیو گفتگو بشنوید.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام فریدگار یکتا سلام. روزنه دوشنبه 5 آذر ماه. من کیانا فرحی به اتفاق مهدی عرب مسئول میز صدا و ساناز باقری تهیه کننده با شما خواهیم بود. روز بسیج گرامی. علم و فناوری. حوزه های دانش. چاپ های سه‌بعدی. تولید جوهر زیستی. اخبار فناوری. محصولات نانو. پارک های علم و فناوری. شرکت های دانش بنیان. جشنواره جهادگران علم و فناوری. هفته عصای سفید. مطالبات نابینایان. خب در همین ابتدا امروز روز پنجم آذر ماه سال روز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت در رابطه با روز بسیج مطلبی رو خدمتون عرض میکنم که هفته بسیج یادآور خاطرات بسیاری در اذهان مردم ایران است، خاطراتی که رابطه مستقیم با حیثیت و آبروی یک ملت و سرزمین دارد. بسیج فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است و هفته بسیج فرصتی است برای گرامی داشت فداکاری ها و جانفشانی هایی که برای سرافرازی سرزمینمان انجام شده است. در واقع بسیج فقط با جنگ و فرصت سالهای مقاومت معنا پیدا نمی کند، بلکه بسیج اکنون در تمام عرصه‌ها مشغول فعالیت و اطلاع رسانی است و گرامی می داریم هفته بسیج رو و تبریک عرض می کنیم خدمت همه بسیجیان سلحشور و جانبرکن. آخرین دستاوردهای علم و فناوری یکی از موضوعات اصلی برنامه روزانه است که در رابطه با تولید جوهر زیستی با قابلیت پوشش‌دهی ایمپلنت ها گفتگو میکنم با دکتر رعنا ایمانی که پژوهشگر این طرح هستن. خانم دکتر ایمانی، عرض ادب و احترام خدمت شما، در رابطه با این طرح بفرمایید.
عرض سلام خدمت شما و مخاطبان برنامه‌تون، خدمتتون هستم. من خیلی خواهش کنم، در واقع طرحی که ما با حمایت بنیاد ملی علم در واقع انجامش دادیم در دانشگاه صنعتی انکر، تولید یک در واقع جوهر زیستی هست که با روش چاپ سه‌بعدی زیستی قابلیت ساخت در واقع سازه هایی رو داره که ما به اسم تچ اینا رو نامگذاری کردیم. به نوعی داربست هایی هستن که میتونن به بازسازی بافت ها کمک بکنن. ما تو این طرح سعی کردیم با توجه به اینکه بافت قلب در واقع هدایتگر الکتریکی هست، یعنی عملا اون نقل و انتقالات الکتریکی در فرایند بازسازی قلب بسیار مهمه و در حین بیماری هایی که مثلا بافت عضله قلب آسیب میبینه، به طور مثال سکته قلبی، این ارتباط بین سلول ها از دست میره از نظر الکتریکال. این سازه رو به گونه‌ای با اضافه کردن ترکیبات نانو، حالا اینجا توی این کار ما از گرافن و مشتقاتش استفاده کردیم، قابلیت رسانایی رو توی این سازه ایجاد کنیم و خود این قابلیت باعث میشه ارتباط بین سلول ها در بافت قلب افزایش پیدا بکنه و این ریجنریشن یا بازسازی بافت قلب رو تحریک میکنه. و خب از اون ورم چون تکنولوژی روز چاپ سه‌بعدی تکنولوژی هستش که برای ساخت چنین سازه هایی خیلی مورد استفاده هست، ما این در واقع متریال و ماده رو مناسب برای چنین تکنولوژی طراحی کردیم که قابلیت ساخت از طریق پرینتر بودی زیستی رو داشته باشه.
بله دکتر ایمانی، این دستاورد و این در واقع طراحی شما چقدر میتونه سرعت در واقع تشخیص، سرعت درمان رو افزایش بده؟ چه مزیتی داره نسبت به فناوری هایی که اکنون استفاده میشه؟
بله، در واقع برای موضوعی که عرض کردم، مثلا مشکلی مثل در واقع سکته های قلبی، اگر که خدای نکرده بیمار به خاطر شدت آسیب از دنیا نره و فوت نکنه، با یک در حقیقت آسیبی مواجه هست که روش های درمانی فعلی معمولا روش های دارو درمانی هست و این تجهیز دارو صورت میگیره، یا حالا در ورژن پیشرفته تر سلول درمانی صورت میگیره. به این صورت اون موضعی که بافت از دست رفته و آسیب دیده توسط سلول های جدید در قسمت و تجهیز صورت میگیره و سعی میشه که اون سلول های جدید بتونن بازسازی رو داشته باشن، چون که بافت قلب برخلاف بعضی از بافت ها مثل پوست و استخوان خودش نمیتونه خودش رو ترمیم بکنه. روش های دارو درمانی یا سلتراپی سلول درمانی روش هایی هستن که بازدهی چندان بالایی ندارن، خصوصا اگر شدت آسیب بالا باشه، یا حتی ممکن اصلا ساید افکت هایی داشته باشه، مثلا سلول هایی که تو ناحیه تزریق براشون انجام میگیره به جای اینکه تبدیل بافت قلب بشن تبدیل بافت های غیر از قلب بشن و این عملکرد رو دوباره مختل میکنه. روش در واقع مثل روش های استفاده از داربست ها و رویکرد مهندسی با به شکل در واقع اسپسیفیک یا خاص سازه هایی رو طراحی میکنن که این سازه ها هندسشون کاملا میتونه متناسب با بافت قلب باشه در اون قسمت از دست رفته. ترکیب موادی که اونجا استفاده میشه تحریک کننده هست برای سلول های قلبی که در اطراف وجود داره، برای که بتونن اونها تقسیم بشن شروع کنن به ساخت در واقع بافت قلب. یعنی به نوعی سرعت فرایند بافتسازی میتونه بسیار بسیار بالا بره، در صورتی که بدون حضور چنین سازه هایی صرفا از طریق داروها این سرعت میتونه خیلی پایین باشه، تا اگر نهایتا روش موفقیت آمیز باشه. نمیخوام بگم روش های سنتی استفاده نمیشن، ولی عرضم اینه که زمانبر هست بسیار و تلفیق روش های سنتی یعنی استفاده از همین داروها در ساختارهایی که ما داریم میسازیم میتونه این رو مضاعف کنه، که حالا ما در ادامه این طرحی که انجام شد در قوام بعدی داریم این کار رو انجام میدیم که بیاییم داروهای مورد نیاز رو در این سازه ها قرار بدیم که به شکل موضعی در محل آسیبی و به این ریژنریشن کمک بکنن.
بله خب پس دکتر ایمانی در واقع شما طرح رو گسترش خواهید داد و فقط این نیست که به این همین حد در واقع این طرح شما اکتفا کنه، درست عرض میکنم؟
بله بله دقیقا به همین شکله. طرح فعلی یه پلتفرم پایه هست، بله. در واقع اینو توسعه دادیم، در مرحله بعدی از در واقع تلفیق داروها داریم باش استفاده میکنیم که در حقیقت بتونیم بهبودش بدیم، انشاءالله آزمون‌های تکمیلی روی بافت‌های سلولی و حتی حیوانی انجام بشه که در واقع موفقیت آمیز بودن که در مراحل بعد هم ما بتونیم تایید بکنیم.
بسیار خوب. خب دکتر ایمانی در این طرح از چه متخصصانی در واقع کمک گرفته شد یا شرکت داشتن و آیا این طرح بر روی بیماران هم آزمایش شده یا اینکه نه فقط در سطح آزمایشگاهی بوده؟ این رو هم بفرمایید لطفا.
بله سلام عرض بشه. در واقع همکارایی که بنده تو این طرح داشتم دانشجوهای فوق لیسانس و دکترای رشته مهندسی پزشکی با گرایش های بایومتریال و مهندسی بافت هستن که در واقع با همکاری این عزیزان این طرح انجام شده و در واقع ما در ادامه عرض می کنم در مرحله فعلی به ترتیب ما ساخت این سازه و بهینه یابی ساختارش و اینکه این سری تاییدیه های اولیه برای اینکه مطمئن بشیم کارکرد داره رو داشتیم. مرحله بعدی نیاز داره که در واقع به سمت آزمون های حیوانی بریم و بعد رو بیماران، چون این مراحل بعد ترتیب محصولی مجوز بگیره وجود داشته باشه.
بسیار خوب. دکتر ایمانی فکر میکنید که به هر حال بازار فروش برای این طرح چطور خواهد بود؟ چون شما هر پژوهش طرح و محصولی بر طبق اون نیازمندی ها ارائه میشه، فکر میکنید که استقبال چطور باشه؟ یعنی که آیا برنامه برای صادرات هم دارید یا نه؟
بله
خواهد باشه.
این پژوهای قلبی اگر در دنیا بررسی بفرمایید خب معمولا محدود این پچه ها رو تولید میکنن و در داخل کشور هم به خاطر هزینه بسیار بالایی داره این محصولات بله. معمولا در واقع حتی وارداتش هم به صرفه نیست یا مورد استفاده محدود قرار میگیره. ما در واقع ایدمون این هست که انشالله اگر طرح در نهایت تو گام های بعدی هم موفقیت آمیز پیش بره با توجه به اینکه تکنولوژیش هم تکنولوژی چاپ سه‌بعدی هست و این تکنولوژی اتوماتد هست، یعنی عملا توی مرحله در واقع تولید هم میتونه این تکنولوژی کمک کننده باشه، میتونیم در واقع به عنوان یک محصول داخلی در درجه اول این رو در واقع ببریم جلو و ثبتش بکنیم، اون مجوزهای لازم گرفته بشه و خب اگر در نهایت دیدیم که این محصول موفقیت آمیز در بازار کشور در حال در واقع ارائه هست و قطعا مرحله بعدی میتونه فراتر از مرزهای کشور باشه، گرچه خب این مراحل عملا زمان بر هست و حمایتهای مالیه بله مورد نیاز رو خواهد داشت.
دکتر ایمانی شما به نیازمندی به حمایت‌های مالی برای گسترش این طرح اشاره کردین، در طول این طرح و در طول این پروژه آیا شما تونستین از حمایت‌ها بهره بگیرین یا اینکه به هر حال برای کسانی که می‌خوان وارد طرح‌های پژوهشی بشن چقدر باید صبور بود، چقدر باید این کار رو در واقع هدفمند پیش برد، چون به هر حال کار پژوهشی و تولید علم با تولیداتی که به صورت بازار و سند صورت میگیره داستانهای متفاوتی داره.
بله دقیقا به همین شکل. حمایت مالی که 100%، یعنی اصلا بدون حضور حمایت مالی واقعا پروژه ها پیش نخواهد رفت. ما در واقع تو این کار خب یک بخش از حمایت مالی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در واقع دانشگاه مهندسی پزشکی صورت گرفته و یک بخش رو هم ما از بنیاد علم در قالب در واقع طرح پژوهشی که مصور شد تونستیم حمایت مالی بگیریم، که خب فکر میکنم واقعا جایی مثل بنیاد علم الان در کشور ما واقعا میشیم غنیمت بشماریم، چون عملا خیلی از پژوهشگران با حمایت این کارهای برجسته ای رو انجام دادن. گرچه عرض کردم حمایت هایی که تا حالا صورت گرفته خب هزینه ها رو در این مرحله داره پوشش میده و اگر بخوایم این کار رو خیلی در واقع گسترده‌تر انجام بدیم به سمت کار مطالعات حیوانی و سلولی خیلی مفصلی، حالا به تعبیر کار کلینیکال بریم، خب قاعدتا نیاز به حمایت های مالی خیلی بیشتری هست. ولی خب در مجموع فکر میکنم برای محققانی که علاقه‌مندن کارهای پژوهشیشون رو شروع بکنن و در واقع در همین سطح هم بتونن تلاش داشته باشن و گام های اولیه رو بردارن، در واقع بنیاد هایی مثل بنیاد علم که میتونه در واقع حمایت های اولیه رو انجام بده بسیار از نظر من قابل توصیه هستش.
بسیار خب، خیلی متشکرم دکتر رعنا ایمانی پژوهشگر و خدا قوت میگم خدمتتون بابت چاپ سپودی پچه های رسانه قلبی و امیدوارم که ما در گفتگوی آتی شاهد این باشیم که طرح شما به مرحله فروش بازاریابی رسیده و بعد هم صادرات.
سلامت باشین، ممنون از شما، وقتتون بخیر باشه.
ممنونم، وقت بخیر و خدا نگهدار شما. خب راجع به چاپ سه‌بعدی پچه‌های رسانه قلبی صحبت کردم در این گفتگو، منظور از ساید افکت عوارض جانبی بود، پلتفرم به معنی سکو و گرایش‌های بایومتریال هم در مهندسی پزشکی گرایش‌هایی هستند که با استفاده از مواد زیستی محصولات رو تولید می‌کنند. ما در این برنامه سعی می‌کنیم حتماً زبان فارسی رو پاس بداریم. در دنیای علم و فناوری همه ما سوار بر قطاری هستیم که به سمت پیشرفت و آینده بهتر حرکت میکنیم.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشاسبی همسفر شما در دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. افراد نابینا و کمبینا برای زندگی مستقل با چالش‌های بسیاری روبرو هستند. این روزها با پیشرفت تکنولوژی کمک به این افراد بسیار شده تا با کمک ابزارهای تکنولوژی بتونن زندگی راحت‌تری داشته باشند. بیشتر افراد دارای اختلال بینایی و نابینایی بالای 50 سال سن دارند. با این حال از دست دادن بینایی میتونه افراد رو در هر سنی تحت تأثیر قرار بده. عمده و طولانی مدت بر همه ی جنبه های زندگی از جمله فعالیت های شخصی و روزانه، تعامل با جامعه، مدرسه و فرصت های شغلی داشته باشه و امکان دسترسی به خدمات عمومی رو مختل کنه. در حال حاضر در سطح جهان حداقل 2.2 میلیارد نفر دارای اختلال بینایی نزدیک یا از راه دور هستند. حداقل 1 میلیارد یا تقریبا نیمی از این موارد قابل پیشگیری هستند. اختلال بینایی یک اصطلاح کلیه که طیف وسیعی از عملکردهای بینایی رو از کم بینایی تا کاملا نابینا پوشش میده. وقتی به وسایل کمکی نابینایان فکر میکنید، احتمالاً عصا، بریل، کتاب‌های صوتی و سگ‌های راهنما به ذهنتون خطور میکنه. اما بزرگنمایی‌های ویدیویی، ویژگی‌های دسترسی در رایانه‌ها از جمله بزرگنمایی متن، برنامه‌های تبدیل متن به گفتار و نرم‌افزار تشخیص صدا نیز برای کمک به افرادی که دارای اختلال بینایی هستند وجود داره. تلفن‌های هوشمند انبوهی از فناوری کمکی رو در جیب افرادی که به اون نیاز دارن قرار میده. به عنوان مثال برنامه‌ای وجود داره که کاربران نابینا و کمبینا رو از طریق چت تصویری با یک فرد بینا متصل میکنه. این برنامه از دوربین تلفن استفاده میکنه و میتونه به شناسایی رنگ‌ها و خوندن متن هم کمک کنه. کاربران نابینا یا کمبینا که از رایانه استفاده میکنند، اگر تجربه لمسی خواندن خط بریل را به گوش دادن به صدا ترجیح میدن، صفحه های بریل را میتونن به رایانه وصل کنند. از فناوری های دیگر که به کمک نابینایان آمده، کوله پشتی هایی با قابلیت هوش مصنوعی است. این کوله پشتی داره یه هوش مصنوعیه که روی لپتاپ اجرا میشه و مجهز به دوربین های مخصوصیه که میتونه اطلاعات عمقی رو ارائه بده و در یک جلیقه و همچنین در یک کمر پنهان میشه. این دوربین با استفاده از یک جعبه ابزار برنامه ریزی میشه و بسته کمر و همچنین باتری های سیستم رو در خودش جای میده. این سیستم هوش مصنوعی برای شناسایی اشیایی که یک عابر پیاده بینا هنگام گردش در شهر می‌بینه تعبیه شده، مانند اتومبیل، دوچرخه، سایر عابران پیاده و غیره. رایانه از طریق یه دوربین هوش مصنوعی می‌بینه که می‌تونه در جلیقه جاسازی بشه تا محیط کاربر را مشاهده کنه. سپس با لپتاپ یا رایانه موجود در کوله پشتی کار میکنه تا علائم و موانع را از طریق هدفون بلوتوث به کاربر اطلاع بده. دوربین فضایی هم میتونه علائم رو بخونه و مسیرهای عبور رو تشخیص بده، تغییرات ارتفاع رو مشاهده کنه و موانع احتمالی رو تشخیص بده. هدفون های بلوتوث کاربر رو به رایانه متصل میکنن و موانع یا خطرات گفته شده رو گوشزد میکنن. همچنین کاربر میتونه از طریق هدفون با کامپیوتر صحبت کنه. استفاده از مچبندهای ارتعاشی نیز کمکی برای افراد نابینا یا کمبیناست. دوربین فیلمبرداری روی مچبندهای ارتعاشی تصادفات را تا 37% کاهش میده. محققان میگن که این دستگاه برای جایگزینی عصا یا سگ راهنما طراحی نشده، بلکه مزایای بیشتری ارائه میده که از جمله کمک به افراد در جلوگیری از خطرات بالای سطح زمینه. با این حال محدودیت هایی داره که ممکنه دستگاه تمام خطرات احتمالی رو شناسایی نکنه. فناوری هوشمند پوشیدنی پتانسیل عظیمی رو برای افراد نابینا و کمبینا فراهم می‌کنه تا بتونن به طور مستقل از اون استفاده کنن و البته از موانع و برخوردها دوری کنن، به امید روزی که اختلال بینایی به طور کامل در جهان ریشه کن بشه. همسفران قطار پیشرفت، تا سفری دیگر در پناه حق باشید.
قطار پیشرفت رو شنیدین و پیشرفت‌های مختلف کشور در زمین‌های مختلف. همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم، روز 5 آذر هست، روز بسیج مستضعفان، و گفتگو می‌کنم با جناب آقای یاسین کیخواه، مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، و در رابطه با برگزاری 8th دوره جشنواره جهادگران علم و فناوری. عرض ادب و احترام جناب کیخا گرامی می‌داریم، تبریک عرض می‌کنم روز و هفته بسیج رو خدمت شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، و هفته بسیج و روز بسیج رو هم خدمت همه شنوندگانتون تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
ممنونم جناب کیخا. در رابطه با برگزاری 8th دوره جشنواره جهادگران علم و فناوری بفرمایید، افتتاحیه کی هست و در واقع در همین هفته است یا خیر، چه مواردی رو شامل میشه و این جشنواره رو الان 8th دوره رو داریم برگزار میکنین، درسته؟
بله. عرضتون به شما که ما در واقع جشنواره جهادگران علم فناوری و اقتصاد دانش بنیان به صورت متداول و مرسوم به صورت سالانه در استانهای کشور به صورت استانی برگزار میشه، اما معمولاً در سطح ملی به صورت 2 سالانه برگزار میشه، که امسال هم در واقع سالی بود که این هم همایش و این جشنواره برگزار شد. دیروز افتتاحیش و اختتامیه این جشنواره ملی که حالا شامل 3 تا بخش میشه که عرض خواهم کرد، اواخر اردیبهشت ماه با برگزاری نمایشگاه و در واقع اعلام برگزیدگان و برترین های این 3 تا بخش خاتمه خواهد یافت، و انشاءالله ما از بسیجیانی که در عرصه علم تو این 3 تا بخش در واقع فعال بودن تقدیر خواهیم کرد. این به صورت مرسوم در استان ها سالانه و در سطح ملی هم به صورت 2 سالانه برگزار میشه.
بسیار خوب. امسال 2 سالانه هست و ملی هست یا استانیه؟
ما در سطح کشور که هم در هفته بسیج عمده استان ها جشنواره‌هاشون یا برگزار شده یا در حال برگزاری هست، یه تعدادی از استان ها در هفته پژوهش و یه تعدادی از استان ها هم در دهه فجر همایش های خودشون رو برگزار میکنن، که خروجی این جشنواره های استانی رو ما اردیبهشت ماه با شاخص هایی که مشخص کردیم انتخاب خواهیم کرد و تقدیر خواهیم کرد.
بسیار عالی. چرا بکی خواه، شما در واقع فرمودین عنوان جشنواره جشنواره جهادگران علم و فناوری و اقتصاد هست. خب چه شاخه های مد نظر شما قرار گرفته، چه کسانی اصلا شرکت کردن و چه ویژگی هایی داشتین برای اینکه بتونین گروه ها یا افراد یا شرکت ها رو پذیرش کنید در جشنواره؟
جشنواره 3 تا بخش عمده داره، یعنی 3 تا در 3 تا بخش قرار ما برترین ها رو انتخاب بکنیم و معرفی بکنیم. یک بخش چهره های برتره که ما بر اساس سوابق علمی افراد در 3 رده سنی، یعنی نوجوان که حالا دانش آموز میشه، جوان که حالا معادل دانشجو میشه، و بزرگسال که معادل اساتید خواهند شد، ما با دریافت سوابق علمی و رزومه علمی افراد انتخاب خواهیم کرد تو این مقطع سنی. یه بخش دیگر، یعنی بخش دوم، پس یه بخش چهره‌های برتر داریم، یه بخش دوم گروه های برتر داریم، که در بخش گروه های برتر ما محصولات و دستاوردهایی که گروه های مردمی تولید کردن، حالا با شاخص هایی که عرض خواهم کرد، ما از بین اونها برترین ها رو انتخاب خواهیم کرد و انشاءالله تقدیر خواهیم کرد. و بخش سوم ایده های برتر هست، که ما طرح‌ها، ایده ها یا موضوعاتی که مرتبط هست با فضای مردمی سازی فناوری، اونها رو در واقع پذیرش خواهیم کرد در همه، حالا در سطح کشور، و بر اساس شاخص هایی که 4 تا شاخص عمده داره در واقع برگزیدگان و برترین ها رو انتخاب کنیم. پس 3 تا